دی از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمید خانم.
حال شما چطور؟ خسته نباشید آقای دکتر.
مرسی عزیز.
والا من نمیدونم چیزی شروع کنم. اول با هیجان شروع کنم. شما داشتیم با یک شنوندهی که صحبت میکردی هیجان فروکش کرد و دیگه سیگار نکشم. مشکل من این هستش که دوران پادشاهی عمرم الان احساس خوشبختی میکنم، ولی 20 ساله که دارم سیگار میکشم و دیگه میخوام روش کار کنم. ولی چون میفرمایید همیشه صحبتاتون کاری که دوست داری درسته بکن، دوست دارم ولی درو میدونم درست نیست، با یه ناراحتی وجدان، ولی مدام مشغول سیگار دستم نمیفته آقای دکتر.
آخه قبله عالم من
خدمتتون صحبت کنم، شاید شما چیزی من بگید. شما رو خیلی قبول دارم، تاثیر ببینم چی داره، چون همه چیز چی میدونم آقای دکتر.
آخه شما از پادشاهی گفتید، خواستم بگم قبله عالم شما چجوری احساس خوشبختی میکنید تا اومدن سیگار دستتون؟ ممکنه به من بفرمایید این خوشبختی شما چه معنایی داره؟
خوشبختی این هستش که من همیشه احساس تنهایی میکردم. من با شاهزاده رویایی خودم ازدواج کردم، صاحب 3 بچه الحمدلله 4 تا نوه هستم، در 60 سالگی هستم. البته این شاهزاده رویایی قورباغه در اومد و من 15 سال جدا شدم و به خودم بازگشتم. یعنی همیشه با خدای خود مشغول عبادت هستم، بازنشسته هستم، یه حقوق دارم، مشکل اقتصادی ندارم، هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم. ولی چرا
اینقدر مزاحم؟ صبر کنید،
سیگار ول نمیکنم با اینکه بچه‌هامو نوام هی برام کاغذ مینویسن کارت میدن.
آخه شما چرا اینقدر مزاحم خدا میشید؟ با خدا چه کار دارید؟ اون بیچاره این همه کار داره، کاراش هم که خوب نکرده، دنیا رو خراب کرده. شما بی خود همه مزایمای مثل شما هستن که اونم به کارش نمیرسه. نه ببینید
آقای دکتر، مسخره هم نکنید، شما به استاده خدا هستی، اومدم با شما تماس میگیرم.
نه گفتم کار خراب شد، طرفی بود که بردنش پلو خلیفه، بهش گفتن که این ادعای خدایی میکنه. خلیفه خواست بترسونش، گفت ببین پارسال یه کسی آمد ادعای پیغمبری کرد، من دستور دادم همینجا گردنش رو زدن. گفت بسیار کار خوبی کردی، چون من اون پیغمبر رو نفرستاده بودم. حالا شمایی هم که ادعای پیغمبری برای بنده رو انداختی با قبله آدمی خود،
فرستگان خدای من در جریان کارهای شما نیستم اصلا، ولی به طور جست و گریخته در قطب هستم. صحبت های شما رو گوش دادم، کلمات تو خیلی فکر کردم، گفتم شنیدم ایرانی رو میگم ما دکتر هلاکویی رو داریم، چرا من انقدر غفلت کردم؟
ببینید
الان یه ساعت رو خط هست با شما دو کلام حرف بزنم.
خدا ببینید دیگه چقدر لطف کردی. حالا بذارید عزیز، شما چند سالتونه فرمودی؟
من تو 63 سال هستم.
خب شما چند تا خواهر برادر داری؟
6 4 تا خواهر من بزرگترینشون ارشد هستن، 2 تا برادر آخر سریا دیگه.
چه مدتی فکر کنین مادر جون به شما شیر دادن عزیز؟
9 ماه.
بعدش فکر میکنید شیشه شیر رو بهتون دادن؟ چه جوری شد اون؟
چی؟ قضا کت ماش.
اوکی. شما من بگید که وقتی 2-3 سالتون بود، 2-3-4 سالتون بود، آیا شستتون و ناخون ایناتون رو میخوردید یا نه؟
ولی ما همش دست مامانم 14 ساله بود منو به دنیا بود. مامانم مامان من بود. من مادر بزرگم بود ولی مادر قبول داشتم. که همیشه اونم تفلکی میگفت من باید همش این دختره رو برا کنم. دخترم که یه دونه بود و بعد مامانم خیلی لوس بود، منم شده بودم عصای دستش. یعنی وقتی که بزرگ شدن به فامیل میگفت این نه بره مهمونی یا بره خونه کسی، من عصای دست ندارم. و بعد خواهر برادرم اول اسم من رو یاد میگرفتم بعد میگفتم مامان. چون من آب دست مامان ببر همون بکن، اینی بیا بپر اونور بخر بپر، این کار همش اینجوری بودم. همیشه شاگرد خوب بود. شما یه دفعه فرمودین بهترین بدبختی، من تعریف نمی کنم، یه دفعه فرمودین گذشته ها مثل قبرستون میمونه بر نگر. حالا میگم دوله پادشاهی قبول کنین دیگه.
والا من اگر قرار باشه همینجوری قبول کنم خیلی چیزا رو باید قبول کنم، بعد حالا باید دنبال رسالت خودم که شما به من اعطا کردی را بیافتم. ببینید عزیز، ما مشکل سیگارمون 3-4 تا مسئله است. 1، اگر در کودکی گرفتار تثبیت دهانی شده باشیم، اورال فیکسیشن، که معمولا در 14 ماه اولی ما امنیت و آرامش و لذت و احساس زنده بودن و تمایلات جنسی و میل به تولید مثل و داشتن فرزند و اینا که در هم گره خورده، در منطقه دهانی ما متوقف میمونه یا مقداری از انرژی روانی و جنسی اونجا میمونه. یعنی من کسی هستم که از طریق دهانم، از طریق دندونام، از طریق آروارهام یه احساس امنیت و آرامش و لذتی میکنم. این اولین خطریست که برای آدم ها پیدا میشه که بعدا در بزرگسالی سیگاری میشن. همراه با این بزرگترین چیزی که اتفاق میفته وابستگیست، دیپندنسی، که شما با توجه به جایگاهتون در خانواده و نقشی که خودتون اشاره کردید، زمینه فیزیکی اون چیزی که عرض کردن در منطقه دهانتون با وابستگی دیپندنسیتون گره میخوره. بعد به دلیل فشاری که روی شما بوده، سیستم عصبی شما خیلی زود برانگیخته میشه و یه چیزی مثل نیکوتین یا سیگار حتی اگر بهش عادت کنید اونو آروم میکنه. پس بنابراین شما یه عیب دیگه هم پیدا میکنید که مثل یه سیستمی که داره میلرزه و شما با کشیدن سیگار اون رو از لرزش هم باز میدارید. بنابراین شما هم به نظر من تثبیت دهانی دارید، هم وابستگی دارید، هم نیکوتین نقشی دارید. بعدم به یه مقدار جدال‌های ذهنیتون وقتی میرسید یا شادی نتیجه بردن که مثل الانش که احساس میکنید شما رو به اینجا میرسونه که مثل مرغی که میگن در عزا و عروسی هر دو کشته میشن، شما چه شادی داشته باشید یعنی هیجان او، چه حالت ناراحتی داشته باشید، سیگار میتونه شادی رو لذت بخشتر و ناراحتی رو در شما کاهش بده و بنابراین شما بهش عادت کردید و در حقیقت معتادید و اونگونه که شما گفتید، چون اگر بیشتر از روزی 10-12 تا سیگار میکشید شما وارد مرحله ادیکشنش به یک اعتبار میشین. حالا وارد بحثش نمیخوام بشه و موضوع جدیست. حالا چرا جدیست عزیز؟ اولا هر نخ سیگار که توی بسته 20 تاست 7-9 دقیقه عمر ما رو کم میکنه، یعنی اصلا توش تردید نیست. 7-9 دقیقه این لعنتی 2500 تا سم و زهر توشه. اصلا این چیز عجیب و غریبی است. هیچ ماده ای اینقدر توش چیزهای متفاوت آزاردهنده برای بدن وجود نداره. اشکال کار اینه که یک، پوست رو و زیبایی رو زیر سوال میبره. اشکال دوم اینه که خواب رو به هم میریزه و از خواب عمیق ما رو باز میداره، زمینه رو برای کابوس فراهم میکنه. در بیشتر زمینه‌ها سلامتی رو و یه مقدار خطرات جدی رو مثل برخی از انواع بسیار آزاردهنده سرطان که تازه کمترینش ریه هست ولی حتی صورت و دهان و اینا رو فراهم می‌کنه و پیشرویاش بسیار آزاردهنده است. یعنی شما با یه سم و زهر داری زندگی میکنید. حالا این که بخواید اون رو کنار بگذارید، دو تا راه معمولاً برش هست. راه اول که پزشکیه، من فراوون آدمایی دیدم که بعد از 30 سال 40 سال تونستن اون رو کنار بگذارن، ولی زیر نظر پزشک، و اون خوردن یه دارویست به اسم چنتکس. این دارویست که سیگار رو میکشید، ولی البته من همیشه توصیه میکنم از 2 هفته قبلش اون 20 تا 30 تا هرچی سیگار میکشید بکشید، ولی نصف کش رو دور بندازید که فشار نیکوتین رو به تدریج کم کنید. دوم، چنتکس رو چند روز اول با فکر کنم 0.5 میلی گرمه، بعدا چند روز بعدش 1 میلی گرمه. هنوز در 7-8 روز اول سیگار رو میکشید، ولی از روز 8 دیگه سیگار نمیکشید و معمولا نمیخواید. اگر بتونید این دارو رو از پزشکتون بگیرید و با بقیه داروهاتون در تضاد نباشن، که معمولا نیست، اگر بر اساس دستور پزشکتون عمل کنید، همطور که من در بسیاری از دوستانم برای همیشه سیگار کنار گشتن، با وجودی که 40 سال یه بسته و دو بسته سیگار میکشتن، یعنی این دارو کمک میکنه، چون در حقیقت گیرنده های یا ریسیورا رو کاملا از کار میندازه و نقش فوق العاده ای داره. اما ممکنه یک تأثیرات جنبی و جانبیش رو نخواهید، نه اینکه نتونید، نخواهید قبول کنید که زیادم نیست. دوم، به دلایل روانی بازی در بیارید، اون وقت ممکنه کار نکنه. بنابراین اگر با پزشکتون صحبت کنید، ایشون میتونه توصیه اون دارو رو به شما داشته باشه و داروی فوق العاده سرس کردم. من به راحتی میتونم بگم 30-40 تا آدمای دوربر خودم که سیگار برای همیشه ترک کردن از طریق چنتکس، اون 2-3 سال قبلی که اعلانش کردم و دربارش توضیح دادم رو دیدم. درصدی هم هستن که نتیجه نگرفتن. حسش هم اینه که بعد از یه مدت تا حدود 3 ماهی شاید بهتره اون دارو مصرف بشه که کاملا از سر شما بیفته و سیستمتون رو پاک کنه. خست کارم اینه که خوشبختانه روزی که شما تصمیم بگیرید سیگار نکشید، به تدریج بسیاری از اون آسیبایی که در سیستم شما هست کم میشه، خارج میشه و یا تموم میشه. ولی شما اینو به خودتون مرجونید، ولی در حدی که من از حرفای شما برداشت کردم که باز سیگار باشه، 10 سالی 15 سالی از عمر خودتون کم میکنید و سالهای آخرتون رو با بیماری‌های پیچ در پیچ که یکی رو بخوان درست کنن یکی دیگه خراب میشه روبرو میکنید عزیز. و بنابراین دست از این بازی بردار، یعنی یه مقدار ویژگی فرزند اولو که مستقل و برخی از اوقات خودخواه و برحال سرشو میندازه پایین هر کار دلش خواست میکنه رو از خودتون دور کنی، چون این حرفاتون یه ذره پیداست، گردن کلوفتیتون پیداست. ولی خب
چنتکس آقای دکتر،
چنتکس CHANTIX چنتکس، و دکترتون میده، ولی این باید نسخه پزشک رو میخواد، نه اینکه چیز خطرناکی، نه، ولی به دلیل ترکیبش با داروها دکترتون باید خبر داشته باشه. و به نظر من خودتون خلاص کنید عزیز. ببینید، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، منو میبخشید. بوی سیگار برای یه دی بسیار زننده است، یعنی این لعنتی مثلا با گذشت زمان وقتی با بوی بدن همراه میشه واقعا یکی از بوهای بده. شما هر بیبی رو که بهش نزدیک کنید واکنشش رو میبینید، چون نشون میده چقدر مسئله است. بو رو داره، طعم دهان رو خراب میکنه، ظاهر رو به هم میرزه، زیبایی رو به هم میرزه، رو پوست و پوست صورت اثر داره.
نذاشته آقای دکتر، خیلی فرش، از موقعی جدا شدم اصلا شکفته شدم آقای دکتر، اصلا ایش که باور نمی کنه من به شست رسیدم.
اونا آدم هایی هستن که معمولا دکتر چشمشون رو خیره،
ولی این سیگار هم به عنوان لذت هم
آخه از این حرفا نزنید. ببینید بانوی عزیز هرجون،
فکر میکنم روحیه، همچه من این سیگارم که اینو بکشم.
نه ببینید، شلوغش نم، من جسارت میکنم به دلیل اینکه فرمودید کمی به من آشنایی. شما هرچی دلتون بخواد میگید قربونه. شما شاید 20 جمله گفتید خیلی دقیق نبوده.
حالا من اصلا تاله تجربه نداشتم با یه دکتر روانشناسی مورد اعتمادم صحبت کنم، چون اینجا من تو سوئد هستم، هرچی میگی چیزی سر بالا جواب میده. اصلا وارد نیست، من شما رو واقعا قبول دارم و تاله در این موقعیت قرار نگرفتم اینجوری با صداقت حرف بزنم. شما هرچی بفرمایید من جواب.
من معتقدم شما لطف کنید سراغ دکترتون برید، بی خودی نمیخوام اذیتتون کنم، 4-5 سال آخر عمرتون تو بیمارستان و این جراحی و اون جراحی نندازید. فرزند دارید، نوه دارید، اصلا به خاطر اونا و من مطمئنم از اوتش برمید، یه مقدارم دنیا رو در یه زمینایی که مسئله مهم و اساسی جدی بگیرید. به هر حال مطمئنم از اوتش برمید و بسیارم خوشحال شدم باهاتون صحبت. لطف کردید.
مرسی. قربونتون برم. خدا نگهدار، زنده
باشید. نگهدار. مرسی عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام و نکشیدن سیگار با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شبو ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است و همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلنینگ سپیشالیست با 20 سال سابقه در امور انواع وام، میتوانم با استفاده از خط مشهای شناخته شده راه حل های مناسب و موثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08 NMLS number 1132583 BRE number 0194373
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده
لحاظه به یه تصادفی سخت و کشنده اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده باید یادت بمونه فقط هفته برنده 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 باید بشی برنده 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 فقط هفته برنده با هفته برنده.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام دکتر، خیلی خوشحالم میتونم صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من 19 سالمه، مشکلی که دارم همین کنکور دکتر آرکویی. من الان 2 سال پشت کنکور گیر کردم، واقعا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. یعنی دیگه نتونستم اصلا درس بخونم. از وقتی رسیدم پشت کنکور، از یه طرف خونمون جابجا کردیم، تنها شدم. یعنی 2 سال فقط تنها هیچ دوستی ندارم. بعض موقع درس میکنم، بعض موقع هیچ اوقات فراغت که هیچ چیزی ندارم، یا میخوابم یا هم اینترنت تا ساعت 5:30 اینترنت، بعدش میخوابم تا ساعت 2-3 بعد از اون دوباره بلند میشم، ساعت نیم ساعت درس بخونم، دوباره همین آش و همین کاسه.
خب پسر خیلی بده بدی هستی دیگه. این چه زندگی مرد؟ آدم در سن 19 سالگی میخواد بره دانشگاه، باید 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت بخوابه، 14 ساعت هم درس بخونه. رای دیگه این نداره.
خب من هیچ دوستی ندارم.
یعنی نه سب کن شلوغش نکن. نه میرسیم به اونجا. ما برای درس خوندن نیاز به دوست نداریم.
خب میدونم، من اصلا اوقات فراغتی ندارم. یعنی تنها اصلا این شهر که من توی زندگی کنم، حتی یه روانشناس هم نیست که من بتونم باهاش صحبت کنم.
ببین اگر دنبال بهانه میگردی، بذار راجع بهانه حرف بزن. نه بازی در نیار قربونت، آدم معقول و منطقی بشو برای یه مدت. هیچ، من برای درس خوندن احتیاج نه به روانشناس دارم نه به دوست دارم. بعدم لغت اوقات فراغت یعنی وقتی کار ندارم. تو وقتی کار نداری اسمش اوقات فراغت. من خودم اومدم امریکا، 2 تا فوق لیسانس از ایران داشتم، اقتصاد روانشناسی، اومدم اینجا دوره دکترای جامعه شناسی، از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا 30 ساعت بدونی که بخوابم درس بخونم. شوخی نداره. دنیا وقتی سخته، وقتی میخوای یه چیزی رو باید دنبالش بری. نگفتم کو روانشناسم، دوستم نداشتم، آمدم امریکا با یه زبون دیگه هم هست. نه ببین، تو اگر میخوای درس بخونی رایشونه، نمیخوای بخونی خب قصه دیگه است. به من میگی سخته، میگم بله. میگی انقدر سخته که من از اوتش ممکنه بر نیام، اونم میفهمم عزیز، ولی تکلیفت روشنه. تو ایران تو 1000 تا جوون رو بیار بگو من میخوام برم دانشگاه، میگه باید درس بخون. میخوام کنکور قبول بشم، میگه باید بخون، باید بری کلاس. این که بگی من میخوابم یا میشتم تلویزیون تماشا میکنم یا میرم اینترنت، یا خب دانشگاه نمیخوای بری. مثل که من و تو ژاپنی بلد نیستیم چون روش کار نکردیم. بچه های ژاپنی همه بلد چون تو محیط بودن، بعدم یاد گرفت. نه اینکه بازی نداره جان،
یه روند طولانیه. مثلا من باید 20 ماه مثلا بدون که هیچ دوستی داشته باشم، همش خونه باشم، فقط درس بخونم.
نه
خب من مشکلم همینه، من درس خوندم.
چرا گشتی عزیز من؟ قربونت برم، چرا بازی در میاری؟ از کی تا حالا ما اگر بخوایم دوست داشته باشیم دوست نمیتونیم پیدا کنیم؟
خب چون که جابجا شدیم، یکم میگه تو خونه هستم تنها، فقط با پدر و مادرم کلکل میکنم همین.
خب مثلا نمیفهمم تو رو. من به تو برگردم میگم من تو خونه هم، از خونه بیرون نمیرم، بنابراین تو خیابونا نیستم. خب معلومه نیستم. چی گفته؟ آخه عزیز چرا دکون باز کردی؟ تو اگر از خونه تشریف بیارید بیرون، به جای نشستن پای اون ویدیوی لعنتی و اینترنت و به جای خوابیدن، شما تشریف بیارید برید مراکزی که آدم ها میتونن دوست پیدا کنن، برید تو اون محیط ها، خب دوستی پیدا میشه. ولی اگر نرید که پیدا نمیشه. آخه چرا حرفایی میزنی که خودت هم میدونی درست و غلطش چیه؟ من اگر نشستم جان،
خب یکم فرسایشی شده. من حرفتون درست، من درسم ساعت 3 ماه تا 4 ماه روزی 12 ساعت درس میخونم، ولی خسته شدم، دیگه نتونستم. کاملا ول کردم بعدش فقط همین چیزایی که گفتم دیگه.
خیلی خب، به هر حال من درباره هر موضوعی باید توانم رو بدونم، کوششم رو میکنم، خودم رو نمیسوزونم، از پا در نمیارم. یکی میتونه 4 ساعت درس بخونه، یکی 6 ساعت، یکی 10 ساعت، یکی 16 ساعت. حالا من جز گروه مثلا 6 ساعتم. روز 6 ساعت مرتب منظم میخونم، بقیهش هم میرم ورزش میکنم، محیطای اجتماعی هم میرم دوستم پیدا میکنم، زندگی میکنم. به من میگی میرم توی شهری، ما میام امریکا، هیچ کس رو نمیشناسیم، زبونم نمیدونیم، فرهنگم نمیدونیم، محلمونم نمیذارم، ولی داریم زندگی میکنیم. به هر حال کی گفته زندگی سخت و مشکل نیست؟ زندگی بسیار سخت و مشکله، ولی نه اینگونه که تو با موضوع نگاه میکنی که ما راه حل نداریم. تو من بگو زندگی باید ساده باشه، میگم نیست، سخت و مشکل. برام باش برنامه باید باشه، یکی در روز 2 ساعت درس میخونه، یکی 12 ساعت، یکی روزی 4 ساعت کار میکنه، یکی 14 ساعت. خب اینها آدم با برنامهشو با توجه به شرایطش تنظیم کنه. بله خب چرا میخوای بری دانشگاه؟ بیا برو یه کاری رو یاد بگیر.
نه خب خیلی من عاشق رشته پزشکی هستم، همیشه دوست داشتم قبولش کنم برم تو این رشته تحصیل کنم، اونجا کنکورش هم خیلی سخته.
اصلا کسی با عشق به جایی نمیرسه عزیز، کار میخواد. منم اینقدر عاشق پزشکی بودم دم دانشگاه پزشکی هم رام نمیده. نه خیلی حرفای عجیب و غریب نزن که از بس اینا رو به خودت گفتی اصلا متوجه نیستی چقدر غلطه و بی‌معنی. ما عاشق یه چیزی هم خب عالیه، تمام راهشو باید بری. تو میخوای بری خونه معلمه، باید تمامو بری. میخوای بری توی مغازه خرید کنی، تمامو باید بری. اونجا هم باید بری، چیزایی هم که میخوای برداری پولش هم بدی بتونی برگرد. این که من برم در مغازه که نمیشه.
وقتی شروع میکنم به درس خوندن، مثلا اون انگیزه که مثلا شاید یه ماه اول دارم، شاید مثلا تو این 3 ماهی که مثلا خوندم، شاید اون 2 هفته آخر اون انگیزه رو اصلا نداشتم. هی کمتر میشه فکر میکنم، هی سردتر میشم، هی که میگذره میره جلوتر.
همه در اثر کار خسته میشن و شروع میکنن هدفشون رو تغییر داده. آدمای میان میگن میخوام دکتر بشم، بعد میگن حالا فوق لیسانس هم خوبه، بعد هم میگم لیسانس هم اینه، بعد میگم دیپلم ولش کن. ممکنه، ولی آدم اگر در خودش نیاز رو به وجود بیاره باش انگیزه و هدف هم پیدا میکن، بعد هم باید روش عمل کرد عزیز. دنیا مال کسی نیست که میخواد یا میدونه، دنیا مال کسی نیست که انجامش میده. من اصلا دنیام هیچ کوتاهم نمیاد. تو الان با من تماس گرفتی، یکی اگر از شماره رو نمیگرفتی به اینجا وصلی میشد، و اگر یه دونه شماره رو به جای 4-5 میگرفتی به اینجا وصلی میشد. دنیا اینقدر دقیق دقیق دقیق، سر سوزن اجازه تخلف به هیچ کس نداده و نمیده. هرگز هم اتفاقی معجزه‌ای صورت هیچ جا نگرفت. جهان اینجوریست که هست، میخوای یه کاری بکنی باید بکنی، میخوای به من تلفن کنی دقیقا باید شماره رو درست بگیری، جا به جا کنی، کم و زیاد کنی، نمیشه عزیز. این دنیاست. میگی میخوام برم پزشکی، باید تمام درسای مربوط به اونو بخونی، خوبم بخونی تا از بقیه جلو بزنی که تو بری جلو اونا نیاد، برای که کنکور.
بله، بعد حالا مثلا من الان این موقعیتی برام پیش اومده که میتونم شهرمو جابجا کنم، یعنی بیام برم شیراز، شهری که شما متولد شدی، برم اونجا. به نظرتون جابجا بشم؟ یعنی اگه جابجا بشم، میدونم من همون افکار و همون عقایدم جابجا میشه، اما خب شیراز یه چیزی مثلا آمریکا در مقابل ایران، در مقابل این شهری که من توی زندگی میکنم.
خب اونجا عزیز با کی میخوای زندگی کنی؟ امکانات مالی تو و خانواده چیه؟
اینجا به هر حال نه خب خوابگاه هست، بعد یه حداقل سالن مطالعه هست.
اگر اونو میتونی داشته باشی خیلی خوبه بری، برای که محیط دانشگاهی و جوانایی که دنبال درس،
آره محیط دانشگاهی، یعنی خوابگاه یه دانشگاهی ثبت نام کنم، رشته‌ای که دوست ندارم، بعد فقط به همین صرفی که بهم وارد دانشگاه بشن، ولی همون هدفی که خودم.
به نظر من اقدام بسیار درستی عزیز. تو باید خود تو آره عزیزم عزیز اگر امکانش رو بکن، برای که تو باید شرایطت رو عوض کنی، روابط تو عوض کنی تا بتونی کار دیگه ای بکنی. بنابراین من کاملا باش موافقم، اگر امکانات مالی داری که بری اونجا حتما این کار رو بکن. قدم درستیست، ظاهرا بیراه است، ولی مثل آدمیست که بره بیل بسازه که بیاد زمین رو بهتر بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. من کاملا با اون موافقم عزیز. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
دستتون
درد نکنه.
البته دیشب خوابتون رو دیدم، یکم همدردیتون بیشتر بود.
خب حالا دیگه من معمولا تو خوابا بهترم، خودم خیلی بدم عزیزم. حالا تو نگران نباش، من اگه کابوس بشم به صورت دیو و اینا بیام سرت اومد چه برایش نرد. مواظب خود باش.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیزم، خیلی خیلی مطمئن باش موفق میشی، فقط راه رو شروع کن، نترس، پله پله برو ولی میرسی. مواظب خودت.
اگه قبول شدم حتما بهتون زنگ میزنم.
لطفاً حتما لطفاً حتما این کار رو بکن. مرسی عزیزم، مواظب
خودت.
خدا. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دادی.
سلام، بفرمایید. لطفا کمی بلندتر در خدمتتون جان.
بله حتما، ممنون به خاطر همه برنامه‌های مفیدتون. من یه سوالی دارم راجع به همسرم. من 36 سالم، همسرم 40 سالشه، 12 ساله که ازدواج کردیم و دو تا دختر دو قلوی 3.5 ساله داریم. بعد 8 سالم هست مهاجرت کردیم به آمریکا. جفتمونم کار میکنیم. بعد همسرم چون از طریق کارش میخواست گرین کارت بگیره، تا حالا نمیتونست کاری کنه، از کارش خیلی راضی نیست، هیچ بنفیتی نداره، کار توی شرکت معماری کار میکنه. الان تونسته پذیرش بگیره از یه دانشگاه برای فوق لیسانس معماری، برنامه‌اش اینه که اون لایسنس معماریشو بگیره، چون و خیلی هم رشته مورد علاقه‌شه. و این پروگرام آنلاینه، دانشگاه خوبیه ولی آنلاینه و تمام کاراشون آنلاین انجام میدن، ولی پروژهاش خیلی زیاد و سنگینه و سالی دوبار دو تا ده روز بعد بره اون دانشگاه اونجا باش، ولی بقیهش دیگه میتونه از تو خونه انجام بده. و موضوع اینه که فول تایم من باید کار کنه. موضوع اینه که ما الان تمام این کار انجام شده ولی الان یه جوری نمیدونیم، مطمئن نیست مثلا این کار درست انجام بده، چون 3.5 سال پروگرام طول میکشه، اگه تا لایسنسش هم بخواد بگیره تقریبا 4 سال طول میکشه. مونده که خیلی دوست داره ولی به خاطر میگه که مثلا بچه ها رو نمیبینه، شبا دیر بعد بیاد خونه، ویکنده بعد درس بخونه، فقط شاید حالا عصر رو بعضی وقتا بتونه بچه ها رو ببینه. کار من خیلی زیادتر میشه، بچه هم مدرسه میرم، ولی به هر حال چون من کارم میکنم کار من بیشتر میشه. میخواستم ببینم مثلا جفتمون یه جوری خیلی سخته.
نه متوجهم. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. فرض کنید ایشون دانشگاه نرند و همین وضع رو ادامه بدن، 5 سال دیگه اگر درآمد شما 100 دلاره، اگر ایشون اون دانشگاه رو برن مدرک رو بگیرن و در حقیقت اون اجازه رو، چقدر خواهد بود؟
من چیزی که باشون صحبت میکنم میگن لایسنسش رو بگیره تقریبا حقوقش یعنی همین 100 دلار که میفهمه دو برابر میشه،
بنابراین
باید بیشتر.
ایشون باید برن درس رو بخونن عزیز. اولا شما یه کمی فعلا به فکر پس انداز و اینا نباشید، هرچی هم دارید مصرف کنید. دوم بچه ها 3.5 سال دو قلو هن، دختر هم هستن، خیلی خوبه با پدر باشن، ولی اونقدرها مسئله سازنده ای نیست. اگر شما بتونید زندگی بچه ها رو با یکی دوتا دوستشون پر کنید و ضمناً برنامه رو سالم برای اونا داشته باشید، این کار بکنید. علتش اینه که همسرتون با حرفایی که شما زدید و الان تا آخر عمرش فکر میکنه زندانی خودش و بچه ها و شما شده و ضمناً در یه سطحی زندگی کرده که نمیخواسته و برای خودش جایگاه بهتری و برتری قائل بوده و شما میدونید ازدواجشو کرده، دوتا بچهشو داره، بچه دیگه هم نمیخواد، سناتون هم یه طوریست که دیگه همینه و باید با هم باشید. من فکر میکنم سطح دانش و آگاهیشون رو بیشتر میکنن، رشته مورد علاقه شونه، مدرکی میگیرن، زندگی رو بعدن بهتر میکنن. این که حالا با بچه ها روزی متوسط 2 ساعت باشن یا 4 ساعت 10-15% فرق داره، ولی این که 40 سال خودشون از خودشون و شما و بچه ها و زندگی راضی باشن خیلی خیلی مهمتر عزیز. من اصلا فکر نمی کنم اگر ایشون حاضرن این بار رو بکشن و رفتن سالی 2 دفعه و 10 روز و اینام که اصلا برای بچه که 3 سال و نیم گذشته اونم دختر اونم 2 تا 2 قلو که سخت درگیر و مشغول هم هستن موضوع مهمی نیست از ایشون حاضرن کارشون رو بکنن، بقیه چیزهای زندگی نسبتاً ثابت میمونه، شما رو با ضرر و خطری روبرو نمی کنه، حتی اگر کمی هم قرض به پا بیارید یا به وجود بیارید مهم نیست، بعدن جبران میکنه.
بعد چون
باید
وام
هم
بگیره
بعد درسته. نه ایم اونو متوجه. من میتونید عزیز، چون روزی که شما مانع رشد یک انسان و به ویژه مرد بعد از ازدواجش و بچهاش بشین اشتباه بزرگی.
من تشویقش میگم، گفتم من هر جوری هست میتونم، چون کلا وقتی هم هست شبا باید بعد از سر کارش بره کتاب خونه بچونه در کار پروژهاش انجام بده، ویکند هم همینطور، یعنی کلا خیلی دیگه تقریبا نیستش وقت، چون پروژه های معماری سنگین، یعنی برای فوق لیسانس مثلا که هر پروژه‌ای که بهشون میدم بعد کار زیاد سنگینه. من بهش اوکی دادم، الان خودش همه کاراش هم انجام شده، قبولش کردم، پروژه اولش هم شروع شد، ولی چون فکر نمیکرد اینقدر پروژه سنگین باشه، این فکر میکرد وقت بیشتری بتونه بذاره، خودش الان خیلی به شک افتاده که مونده، مثلا میگه امروز تنها روزی که اگه کنسل کنم 75% پول برمیگردم، ولی من خودم بهش گفته بودم که من هر جوری باشه این 3-4 سال به 4 سال تقریبا میشه تا بخواد لایسنسشو بگیره، گفتم من همه جوره هستم، ولی خودش الان یه ذره به شک افتاده بود، ولی همین برای همین زنگ زدم با شما.
حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، گرچه پاسخو میدونم ولی برای اینکه خاطر خودم آسوده بشه، فرض رو بفرمایید واقعا ایشون ازدواج نکرده بود و بچه‌ای نداشت چه میکرد؟ حتما این کارو میکرد،
همین کارو میکرد، ادامه تحصیل میداد، چون دیگه آنلاین هم میرفت دانشگاه مثلا، چون همیشه برنامهش این بود و واقعا هم عاشق این رشته معماری خیلی دوست.
آخه ببینید عزیز، خواستش اینه که وقتی تو خونه است، حتی تو یه سال اگر 3-2 دقیقه بچه ها برن بغلش یا او بره پلو بچه ها کافیه، میدونید هیچ احتیاجی نداره که ایشون درگیره باشه باشون بره مثلا یه مسابقه رو یا بره یه ورزشی رو، اونو شما میتونید انجام بدید. برام دخترم پسر بودن یه کمی نظر من نه خیلی زیاد کمی فرق میکرد، بعدم چون تو خونه هستن حضور و وجودشون مسئله اصلی عزیز، بچه ها خیلی از قدرشون میخواد که خاطرشون از پیش برم در تو اون اتاقا خودشون دارن این اتاق شیطنت و بچگی خودشون رو میکنن میدونید، و بعدم چون دو قلوان خیلی حسنه جان،
من خیلی پدرشون رو دوست دارم، ولی من با توجه به صحبتهای شما که گفتین دختر از همین سن 4 سالگی به بعد باید به مادر نزدیک باشن، اتفاقا من اینم بهش دیشب میگفتم، گفتم که اصلا شاید تو نباشی اینا به من نزدیکتر باشن بشن، یعنی الان پدرشون براشون نمبر 1ه.
البته خندتون هم خنده هرس بود که زحمتاشو من میکشم، باباشون رو دوست دارن فلان فلان شده ها، ولی متاسفانه حق با شما. نمیدونم عزیز، میفهمم. نه بعدم خوشبختانه این کاهش پیدا میکنه و همطور گفتید بین 4-6 سالگی شما رو خیلی بیشتر از پدرشون ممکنه نخوان، ولی باید بخوان و صلاحشونه که بخوان و با شما باشن. من اشکالی نمی بینم عزیز، من اگر شما دو تا همدیگر رو دوست دارید، اگر واقعا کنار همید، اگر مطمئن هستید که با رشد ایشون هر دو قدردان و حتی ستایشگر همدیگر هستید، اصلا مانع نشید و قبولش کنید عزیز. به من میگید این درسته، میگفتم ای کاش این کارو 10 سال قبل دو تایی بدون بچه ها میکرد، ولی اون موقع نتونستید، ولی حالا باید این کارو بکنید. رشد یعنی ببینید عزیز، من تو بحث مربوط به افسردگی و به ویژه استرس آوردم، ما دو تا مشکل داریم، یکی تعادله که با تعادل برقرار کنیم ولا نابود میشیم، یکی تکامله برای انسان. و روزی که انسان یا تعادلش یا تکاملش هر کنش به خطر بیفته گرفتاری است. تیپی مانند شما یا همسرتون، اونم با چه امیدی به هر حال آمدید به مهاجرت و بعدن دوتا هم بچه دارید و به هر حال 12 سال ازدواج کردید، خب زود ازدواج کردید، نه اینکه اشکالی، حالا حداقل ایش برای شما 24 سال تونه، نه اینکه عیبی داره، ولی بچه ها رو صبر کردید آوردید. من ترجیح می بود که بچه ها دو تا 10 ساله بودن الان، ولی نیستن. حالا با توجه به همه شرایط
بیام اینجا بچه داشتم، دلیلش این بود.
خب نه، سر به سر من نگذارید. من اینجا که اومدی 4 سال و نیم هم جوری ول گشتید، اونم البته بهانه‌تون بود که آماده گیرید.
نه آخه من از طریق ویزای کار اومدید، تمام این پروسه ویزا گرین کارت همون اینا رو همه رو اول میخواستم اونا رو دور انجام بشه، بعد یعنی خودتون میدون مهاجر
میفهمم عزیز. نه متوجهم. نه من الان معتقدم، من 90 درصد به اینم که ایشون این کارو بکنن، 10 درصد باش مسئله دارم، علاوه به عنوان هزینه اون رو میپذیرم. من دلیل نمیدونم که اگر ایشون حاضری همچین باری رو بکشه شما هم کمکشون کنید به همین.
ممنون، واقعا ممنون. یعنی واقعا
هم منتظر
هم جواب بودم، چون
شکی
افتاده بود تو
جفتمون
که این کار درست هست یا نه، ولی واقعا ممنونم.
خواهش میکنم، برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها دارم و مطمئنم که این خواهد شد. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنون از راه نماییاتون.
خواهش میکنم، تمنام.
خیلی ممنون، خوشحال شدم.
مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجبند با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم، فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن، فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
سلام،
من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان همه تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو سرفشت ایرانیا drkuseri.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
عایش من بفرمایید.
من برای دخترم مزاحم شدم. یه دختر 14 ساله دارم. ما الان 6 ماه اومدیم امریکا.
فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
جان بله، یه دختر دیگه دارم به فاصله 2 سال کوچیک‌تر ازش.
و آیا 4 نفره همه با هم اومدید؟
بله 4 نفره با هم اومدیم.
آیا بچه‌ها با توجه به سنشون هر دو راضی بودن و دلشون می‌خواست بیان امریکا؟
آره دختر هر دو راضی بودن که بیان، ولی خب چون دوستا رو از دست میدادن و اینا یه مقدار ناراحتی داشتن، ولی دوست داشتن بیان.
بسیار خوب. خب چه خبر است؟
دختر بزرگم من کلاس پنجم که بود براش یه گوشی آیفون خریدم، بعد چند ماه بعدش که مثلا دیگه اول راهنمایی شده بود شروع کرد با پسرها مثلا تکست دادن و آشنا شدن و مثلا تو همین گروه ها شرکت کردن و اینا. بعد اون موقع من خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم ولی اصلا نمیشد، چون کلا یه حالت مثلا همیشه غمگینم داشت از بچگی، اصلا قبل اینکه دختر بزرگم بدون کوچیکم دنیا بیاد، با اینکه این کوچیک بود ولی اصلا یه حالت مثلا پرخاشگر رو داشت. بعد یه وقتی گوشی رو ازش میگرفتیم، به هر حال هر کاری کردیم نشد. این همینجور کجدار و مریض کاراشو ادامه داد و اینا، تا اینکه الان که شده مثلا اول دبیرستان و ما اومدیم امریکا، میگه من بایستی با یه پسر دوست بشم و میخوام باش مثلا شما باید بدونید و نباید مخالفت کنید و باید باش تاچ هم داشته باشم. مثلا من بهش میگم خب تو مثلا اگه میخوای دوست بشو اشکال نداره، من مثلا شما رو میبرم سینما، شما رو میبرم بیرون، یا تو خونه مثلا میتونید با هم بازی کنید، یا مثلا یه مهمونی بگیرم با هم برقصید، ولی میگه نه من با تاچ داشته باشم. الان مثلا پدرشون خیلی مخالفه، منم دوست ندارم تو چهار.
نه مقصود از تاچ نه. نه ببخشید عزیز، تعریفش و مقصودش از تچ اگر میدونی چیه؟
مثلا میگه بغل کنیم و مثلا ببوسیم همو.
خب حالا شما که نه اینکه بگم این اعلانش به شما مثلا اینقدر درگیر شدن، شما با بچه‌تون در این باره کار درستی نبوده. ببینید عزیز، شما خب از یه محیطی مانند ایران آمدید، نه اینکه عیب و ایرادی داری، و بعدم دختر شما آمده به شما یا حالا نمیدونم از طریق شما به پدرش میگه میخوام یه پسر رو ببوسم، مثلا این قرار نبوده بحث خانه شما باشه. شما قرار است که درباره دوستی بین پسر و دختر یه نظری داشته باشید، بر مبنای اون واقع بینانه عمل کنید و بعدش هم حریم این که قرار نیست این رابطه تبدیل به یه چیزی بشه که پذیرفته و پسندیده نیست مطرحش کنید. ولی اینکه حالا جزئیاتش شما مثلا بگید که این بوسه با 2 ثانیه باشه یا 10 ثانیه که ماجرای درستی نیست و شما بی خودی دارید درگیر میشید عزیز. و دخترتون هم حرفی که داره به شما میزنه از یه طرف خوشحال کننده است که اینقدر راحت و آسوده به شما میگه تا اینکه بازی در بیاره و پنهانکاری بکنه، از جانب دیگه در حد یه دختر 14 ساله‌ای اگر یه پسری رو بغل کرد یا بوسید، نه اینکه بگم کار خوبی ولی کار بدی و یا غیر معمول و معقولی هم نیست. دوستای دور و برش هم این کارو میکنن. یعنی حالا سوال من از شما اینه که فکر میکنی توی مدرسه اگر 20 تا بچه دختر 14 سال است چندشون این کار به نظر شما کردن یا میکنن؟ در حدی که شما میدونید.
من نمیدونم، ولی خودش میگه تو مدرسه ما، حالا خودش میگه همه میکنن این
کار. منم لغت همه بچه ها خیلی معنی نداره، ولی میخوام بگم چیز عجیب و غریبی نیست عزیز. و بعدم مخالفت شما نقشی نخواهد داشت، مثل که بهش بگید، مثل در ایران که میگن نگاه نکنید یا موی سرتون نبینه. یعنی اینا بازیاییست که اصلا کار نمی کنه و بعدم اصلا مفید نیست. بعدم احساس بد و پنهانکاری و دروغ و گناهش مسئله است عزیز. یعنی ما از این بابت ها آسیب بیشتر میبینیم. حرف شما این است که دخترم تو باید یه رابطه ای رو با دختر و پسر و آدم ها داشته باشی که یه اصول اخلاقی و انسانی و یه چیزی از درستی توش باشه. اگرم یه پسری رو خوشت اومد، دوست داشتی، اطمینان بهش کردی، با ارزش بود، کسی نبود که بخواد تو رو آزار بده، اذیت کنه، حالا نمیخوام بگم استفاده و سوء استفاده، حالا یه موقع همطور که منو بغل میکنی یا خواهرتو بغل میکنی خونم بغل کردی کرد، ولی دیگه قرار نیست درباره جزئیاتش نه شما باش حرف بزنی نه ازش بخواید که الان میخواد چی کار کنی، مثلا چقدر بغلت کرد، چقدر فشارت داد، یعنی میتونید عزیز یا به کجا دست زد. خودتون درگیر این گفتگوها نکنید، اینا دخالت هاییست که هیچ مسئله و مشکلی حل نمی کنه. و شما که از ایران آمدید میدونید اوضاع خیلی اونجا با پنهانکاری خیلی بدتر از آشکار اینجاست. و بعدم یه دختری که اینقدر با شما راحتی باش، راحت باشی.
خواهی روزا مثلا من مشکل ندارم، من یه حالتی هم که به روی خودم نمیارم، ولی همسرم مثلا نمیتونه رحم بکنه.
خب ایشون
مثلا یه حرکت مثلا از اینجوری میبینه، مثلا یهو بهش مثلا میپره یا این بچه رو اذیت میکنه، مثلا این بچه پدرش حق داره. خب ما نمیتونیم چیزا رو قبول کنیم، ولی
نه پدرش حق نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، شلوغش نکنید. چون ما نمیتونیم قبول کنیم، حق داریم اینش. یعنی شما خواستن چرا الان دخترتو اینجا توی تو خونه نمیذاره درس نخونه؟ برای که اگر بره درس بخونه بعد نامه عاشقانه می نویسه به پسرها. این حرفایی بود که استدلاله بود که جلو مدارس دخترانه رو گرفتن یا توی پاکستان و اینا دارن این کار. عزیز من شما که دفعه به خاطر اینکه عقیدتون اینه که نمیتونین عقیدتون، شما که تو این دنیا خدا و فرمان روا نیستی که تعیین کنند و تصمیم گیرنده. شما من میگید همسرتون اذیت میشه، ایشون رو میفهمم، ولی ایشون باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنه. الان خواستگار بیاد نمیدید بره؟ دخترتون 14 سالشه. خب نمیدید دیگه، ولی که میگید بچه هست. ولی خب شرعن که میتونه حتی قرار 8 سال و 9 ماهش بشه. نه ببینید، نیاد بازی ها رو مخلوط کنید، اینجا نمیتونید عزیز. بعدم ایشون ناراحت میشه، بعد با اذیتش میکنه، خب چی میشه؟ احساسی که به بچه میده چه احساس گناه، احساس به دختر بدی است.
من همونو میخوام بهتون توضیح بدم که این بچه بعد چیکار میکنه.
بفرمایید.
مثلا پدرش که مثلا اینطوری عصبانی میشه و گوشیشو میگیره و اینا، این میره. من این کارا رو از ایران یاد گرفتم. ایران اصلا موده چنین چیزی، همه حرکتو میکنن میذارن تو اینستا. چیو برمی‌داره؟ تمام دستشو زخمی میکنه. یعنی تمام مدتی که مثلا پدرش بر هر موضوعی، مثلا بر همین موضوع هم مشکل هست، بین به توپه من باید تا صبح بیدار بشینم چون میترسم بخواهم بریم بلا سر خودش بیاره.
تا این کار کرده یا نه؟
آره میکنه، همین چند وقتش هم کرده.
خب خانم این که بیمار، خب خانم این که بیماریست و بعد همسر شما باید بدونه با بیمار رو بروست. و ایشون یه دفعه چرا گردن کلفت محل شده؟ چرا ایران رو برداشتید وردید امریکا؟ قربونتون بس نیست اون مملکت رو در جهان از همه کشورها پیشرفته تر کردیم.
این الان ایران بدبختی می که این با وایبر و با اینستا همه چی با اون دوستای ایرانش در ارتباط.
باشه من... باشه خانم،
این کارا اونا نمیبینم، اونا مثلا این کارا میکنن میذارن، مثلا اونا تا مثلا با یکی در بحثشون میشه این کارا میکنن میذارن.
نه نه عزیزم، نه آخه اونا نه، همه این کار عزیزم، اینا حتی 2% مردم هم نیست. شما هم همون حرفای دخترتون تحویل من ندید، من که مال دهات اطراف نیستم عزیز. اینا بیماری عزیز، دختر شما بره تا پدرش اولا بی خود این کارا رو میکنه اینجوری. شما ببخشید جنسیتی که خدا و طبیعت داده رو میخواید با دخترتون چیکار کنید؟ برید به یقه خدا رو بگیرید. شما که معلومه
خدا به شوهرم میگم یه خود این هورموناش اینجوریه. الان مثلا
قصه هورمونا نیست
کرده، ولی کوچیکه من الان دوم راهنمایی اصلا تو این خطا نیست، ولی پدرش میگه این حرفا رو به من نزن، اینا تو کت من نمیره.
خیلی خوب، ایشون تو کتش نمیره. بله کسی نخواست در کتف ایشون بکنه، در مغز ایشون باید واقع بینی داشت، یه اصولی داشت. ایشون که با این کار بچه ها رو از بین میبره، این مسئولیت رو نداره عزیز. این چه نگاهی؟ این نگاه اینکه ما دخترمون اینجوری باید باشه ولی 8 سال و 9 ماه شوهرش بدیم در حال که تو پریودش هم آماده شروع نشه. آخه قربونه تو مال کدوم دنیایی؟ قرن 21 امریکاست، تو کت شما چطور نمیره؟ اینجا وادارتون کردن انگلیسی حرف بزنید، کسی فارسی جوابتون نمیده؟ چطور شد تو کتتون رفت؟ نه عزیز، ببینید این گردن کلفتی ها به درد نمیخوره. همسرتون این بازی که در میاره همه رو از بین بره. برنامه شما من میگه دخترتون این کارا رو کرده، اینا علائم بیماری و خطره. حالا شوهر شما در گفتگوی دخترتون با یه مرد فکر کنه چه اتفاقی میفته؟ دختری که میتونه هر تصوری رو بکنه، با هر مردی در مغزش هم خوابه بشه، هر کاری که دلش بود با اون مرد، با اون مرد با اون بکنه. شما کجا رو میخواید کنترل کنید عزیز؟ چیه میخواییم کنترل کنیم؟ آخه این بازی ها رو تو اون ایران در آوردیم، یه کشوری رو به کجا رسوندیم؟ 193 کشور تو دنیا، 180 تاش داره میره جلو، 13 تاش داره عقب عقب میره، ما تو عقب اولیم. بسه دیگه. یعنی این حرف ها یعنی چی؟ چرا انسان شده زن و مرد؟ چرا زن و مرد شده نر و ماده؟ چرا نر و ماده شده آلت تناسلی؟ آخه تنزل انسان با آلت تناسلی که دیگه اذیت کننده است. نگاه همسرتون غلطه قربونتون. کجای امریکا هستید شما؟
خب های دکتر اگه ما بچه ها رو ول کنیم خدا نکرده سکس داشته باشن، خب تو این سن تو امریکا هم خب مجاز نیست، اینو چه کارش کنیم؟
هیچ، خدای نکرده سکس ها. اولا دخترتون سکس نقاد داشته ای باشه درست کنیم، بله به سکس داشته. شما چطور شده 9 ساله دختر شوهر میده سکس داشته؟
دختر 9 ساله سکس
داشته.
من متوجه حرف جمله آخر،
حرفم این است که عزیزم شما از یه جایی میاد که با اون برداشت دختر 8 سال و 9 ماه میتونه شوهر کنه، اون اسمش سکس نیست، چون شوهرش اسمش سکس نیست. چرا سکس بار منفی است؟ زن و شوهر که رابطه با هم دارن سکسه. خب شما چرا
این سنی بشه که عقلش برسه
من... من کاملا با تون موافقم ولی حرف بد بزنم، همسرتون عقلش چرا نمیرسه؟ چطور شده شما از دختر 14 سال انتظار عقل دارید؟ من از شما و همسرتون انتظار عقل نداشته باشم؟ عقل به شما میگه نگاه کن به واقعیت و نگاه کن به علم. به شما میگه این حرفایی که همسرتون میزنه که این حرفا تو کته من نمیره، با دخترش اونجا این کارو میکنه، نه علمیست نه عقلیست نه واقعی. شما به دختر 14 ساله میگید عاقل باش، پدر و مادرش نیستن؟ با شما دوتا بوی عقل نمیده حرفاتون قربونتون، بوی یه مقدار اعتقاد و احساسایی که ببخشید منو بیمارگونه است، از دل تاریک تاریخ لعنتی لجنزارمون میاد. با یه دختر دارید از پا در میارید بعد میگید اون کار عاقلانه بکنه. من 100% با شما موافقم، دختر شما باید کار عاقلانه بکنه، ولی من نشون میدید شما پدر و مادر یک کمی نزدیک به عقل با آدم حرف میزنید. همسرتون با گردن کلفتی که به جایی نمیرسید، همه رو از دست میدید. برای شما برای زندگی اینجا آمادگی ندارید اگر اینجوری فکر میکنید قربونتون، نه ایران رو دارید نه اینجا رو. اگر میشه ایشون بیان با من صحبت کن، بذارید حرف ایشون، بذارید حرفای منو بشنون، اذیت میشن بیان. من تعداد زیادی دشمن دارم، ایشون اضافه بر قربونتون غلطه.
من میدم باهاش صحبت کنم، من خودم یک چند تا سوال میخوام بپرسم، بس شما الان ببینید که من دیگه دخالت نکنم.
من چه حرفی نزدم عزیزم؟
کنترل کنم ولی لازم سکس اینا نکنم
عزیز. من چه این حرفا رو زدم؟ آخه ببینید اشکال کار در همینه که شما یه دفعه از اون کارایی که میکنین میرید به اینکه من در جهت سکس دخالت نکنم، کنترل نکنم. اصلا دختر شما قرار نیست اصلا نزدیک رابطه جنسی بشه.
آخه
این دستور کنترل شما نیست عزیزم. مثل اینکه شما بگید من افکار او رو چوری کنترل کنم. من بحثم با شما اینه که حرفای شما نه به واقعیت نزدیکه نه به آنچه که انسان هست عزیزم. از اون راهی که به نتیجه میرسید شما به عرضم توجه کنید، من با داشتن رابطه جنسی پسر و دختر 30 ساله قبل از عشقم مخالفم. پس شما با کسی صحبت نمی کنید که میگه رابطه جنسی داشته باش، ولی عرض من این است که حرف من که اصلا خنده داره برای بسیاری، من اونم میفهمم، من حرفم رو میزنم اونام به من میخندن، اونارم میفهمم، ناراحتم نمیشم، بهشونم حق میدم. عرض من به شما و همسرتونه این طریقه حل مشکل گرفتاری یه دختر 14 ساله که 6 ماه اومده امریکا نیست. عرض من به شما اینه، من مخالفم، معلومه من با رابطه جنسیش مخالفم، معلومه که اصلا این کار صلاحش نیست، درست نیست، خوب نیست، آسیب بهش میزنه. پس ما اونجا مشکلی نداریم. مهم اینه که وقتی من به شما میگم حرف نزن، بعد بیام زبونتون رو ببرم، بگم منم گفتم حرف نزن، زبونتو بریدم، اشکال کار من در اون عمل شماست، ندارین که حرف بزنم یا نزنم. روی خط باشید، ببینید شما یا همسرتون کدامتون دلتون میخواد، با هم صحبت رو ادامه بدیم. بعد از پیام ها من در خدمت هستم. شنگان عجبن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ارباین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
77 لاکی 7 پیام شایانی. مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید، بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه، سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرواین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
به آگاهی علاقه‌مندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه راز و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون را ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام قربان، حال سر باشم. ابدا عزیزم، به هیچ وجه. من قبل از اینکه شما صحبت کنید بذارید من این نکته کوچکی عرض کنم. ببینید عزیز، ما وقتی که با موضوع بچه‌های روبرو میشیم که امروز یه نسل از ما فاصله دارن، ولی شکافی که از فراوونه، اگر نتونیم واقع بینانه با شناخت آگاهی باشون برخورد بکنیم، فقط مثل آدمی میمونیم که بریم تو اتاق عمل و بخوایم جراحی کنیم و همه رو از پا در میاریم. من گفتگویی که با همسرتون داشتم، امیدوارم شما شنیده باشید، من در خدمتتون هستم. خوشحال میشم پرسشی هست، نظری هست، با کمال میل بشنوم.
من به دخترم یا با پسر دوست باش، باش رابطه برقرار، نه اینکه مثلا ببوسی شو، یعنی وقتش نیست. 14 سالگی سه نیست که دختر مثلا با پسر مثلا دوستی چی میگن رابطه بوس و ماچ اینا بکنه. فقط
من باهاتون
میگم یا باش دوست باش، رفیق باش، چون با یه دختر دوستی با اونم همون سر باش، تا سنت اختصاص بکنه بفهمی خوب و بعد تشخیص بدی بعد هر کاری میخوای بکنی.
نمیخوام اذیتتون کنم ابدا، باورم کنید، فقط چون انقدر صمیمی و صادق هستی به من بگید. هی چند سالش بود میگفت میخوام پسر رو ببوسم؟ میگفتید اشکالی نداره.
خب حداقل 18 سالی بشید آقای دکتر، نه اگه 14 سالی، از 14 سالی که شروع بکنه دیگه هیچ. من 18 سالی که پایشی تحویل جامعه بده.
نه نه نه، اولا اصلا نرید اونجا، بذارید من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و لطفا برزم توجه. مورد اول، ماجرای زن و مرد و پسر و دختر ماجرای بسیار بسیار پیچیده، و اگر یک کسی به من بگه من این موضوع رو سر در آوردم، من مطمئن میشم از دنیای علم و نگاهی عاقلانه به واقعیت بیخبر. یعنی این پدیده میان بهترین متخصصین همچنان درباره درست و غلط و خوب و بدش، نه به عنوان اصول اخلاقی یا مذهبی، به عنوان کار علمی گفتگوست. دوم، هر چرا که من و شما در این باره میدونیم، حتی 5% هم نیست، 95% یه جور دیگه میبینن و میشنون. اینو داشته باشید. دوم، بچه ها وقتی که به سن بلوغ میرسن، که در یک کشوری مانند ایران از 12-13 سالگی به راحتی میتونه شروع بشه، پسرها یه ذره دیرتر، آنچه که از ذره جنسی هستن چیزیست که مثل یه دانه ایست که میاد بیرون. یعنی ما نمیدونیم این ساقه ای که اومده بیرون خوشه انگور میشه یا میشه درخت سرو. در حقیقت چیزیست که هستن و خیلی کارشون نمیشه کرد. یعنی من و شما 12-13 سال یه چیزی رو زیر زمین میسازیم، بعد از 13 سال میاد بیرون. حالا باید اینو بپذیریم. من تو سیدی 13 تا 19 سالگی یا دیویدیش که حتما توصیه میکنم شما همسرتون بشنوید، درس کردم موضوع جنسیت بچه ها چیزیست که هستن، مثل رنگ چشمشونه، مثل شکل دماغشونه، اینا اینجوریه. برخی از بچه ها تمایل جنسیشون 10 برابر بچه دیگه است. برخی از بچه ها تمایلشون به نزدیکی به پسر و دختر 50 برابر بچه دیگه است. یعنی بسته به این که کی هستن، و فقط باید کمکشون کرد که اداره کنن اوضاع رو، و الا با فرمانهای عمومی که شامل حال همه بشه اصلا کار نمی کنه. برای این دختر شما، ولی من نگرانیم از چیز دیگری است. اولا این گفتگو اصلا قرار نبوده حتی بین مادر و دختر اتفاق بیفته، چرسه بین شما و دخترتون. یعنی منی که دو تا پسر دارم که فرض کنین 35 سال و 32 سالشونه، 30 یا چیزی نزدیک این، هیچ وقت این حرفا رو حتی با اونام نزدم، چه با دختر 13-14 سال. یعنی ببینید عزیز، مثل لغاتی که من و شما هیچ وقت ازش استفاده نمی کنیم جلوی بچه ها یا ما رو تو رادیو، یه مقدار از روابطم قرار نیست به اون صورت در بگیره. یعنی اون چی که همسرتون اشاره کردن که دخترتون اینو میگه، اصلا قرار نبوده بین مادر دختر اتفاق میفتده، حتی در این حد که من میخوام بغلش کنم یا ببوسم. معناش این چیزی که شما میفرمایید، من به دوستی پسر و دختر مثل دوستی دو تا پسر یا دو دختر موافقم، عالیه. این قدم اول. دوم، معلومه که شما الان تو امریکا خودتون مشاهده کردید آدما به هم میرسن تا غریبه همدیگر بغل میکنم. بنده خودم تیپن یه همچه آدمی نیستم، آدمی رو هم نمیبوسم، اصلا خیلی هم نه اینکه بگم درست کارم، من اینجوریم. من وقتی برسم به یه خانمی ایشون دست راست کرد دست میدم، دست راست نکرد دست نمیدم، علی هاگ و بغل و بوسم نیستم. اونایی که خودشون اقدام میکنن اونم من با رعایت خیلی خیلی فاصله این کار رو میکنم. تیپم اینجوریه، ولی عزیزانی رو میشناسم که واقعا خیلی راحت دوست دارن بغل بگیرن، دوست دارن ببوسن، ولی اصلا معنای جنسی نداره. یعنی این کار رو با دو تا پسر،
این دختر ما حالت جنسی صحبت میکنه.
نه متوجهم، من عرضم اینه که حالا عرض میکنم خدمت شما، دخترتون رو وادارش کنید. من نمیدونم کجا تشریف دارید، اگر تو منطقه لس آنجلسید من میتونم کمکش کنم که با یه روانشناس خانم حرف بزنه، برای که او کمک میخواد عزیز. او باید برش روشن کنن یک تو این احساس رو داری، مادام که احساس جنبه جنسی نداشته باشه اشکالی نداره. دو، دلیل نداره با پدر و مادر راجبش صحبت کنیم. درست نیست که ببخشید منو من شما میدیم تو دستشویی سیفون رو میزنیم، به بقیه نمیگیم برید ببینید. معناش نیست که چیز عجیب و غریبیه، نه، ما انسانیم و این کار رو میکنیم، ولی یه چیزهاییست که قرار نیست اصلا گفتگوهاش مطرح بشه، چون کسی برش راه حلی نداره. یعنی اگر من یه دختر 14 سال داشتم به من اینو میگفت، من همجوری نگاهش میکردم، من نفهم یعنی چی، اصلا چه معنایی داره. این یه گفتگویی نیست که حتی به نظر من دلیل داره اونجا اتفاق بیفته. اما مشکل من واکنش شماست. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که من و شما یه دختری داریم که اصلا درگیر رابطه جنسی شده. مهم اینه که میخوام حالا چیکارش بکنیم. من و شما که نمیتونیم به خاطر اینکه اتفاق بدی افتاده یا غلطی افتاده حالا کار بدتر و غلطتر بکنیم و یا اشکالات بیشتری به وجود بیاد. یعنی اونجا مرحله بعدیش اینه که من و شما میخواییم با این ماجرا چه بکنیم. یعنی اونه که موضوعه، دختر شما چهش بکنیم. اما چیزی که منو ترسون و مجبورم خدمتون عرض کنم، گرچه خانم یه توضیحی براش داشتن ولی از نظر من قابل قبول نیست، اینه که وقتی که چنین ناراحتی های پیدا میکنه مثلا بره با تیغ دستشو بزنه. خب این دیگه اگر چنین اتفاق افتاده که ایشون گفتن افتاده، منو بره به حریم بیماری. یعنی میره به حریم یک تنفر از خود و تنفر از دیگران، میبره به حریم از دست دادن ارتباط با واقعیت. حتی بذارید من به شما بگم این زدن دست چه معنایی داره. روزی که کسی با تیر دستشو میزنه، تغییراتی که در مغزش پیدا میشه که به دلیل آسیباست، یه احساس آرامش و لذت و های بودنی میکنه و بدبختی اینجاست. یعنی مثل این میمونه که من خدمتون عرض کنم که من با کشتن یه سیگار یا خوردن یه لیوان مشروب تبدیل به یه چیزی میشم که احساس پرواز میکنم و یه حالی پیدا میکنم. اونجا ما گرفتاریم. یعنی من الان اگر به من بگید مشکلی که ما در باره این که من میخوام با یه پسر دوست بشم یا ببوسم یا بغل کنم در مقام مقایسه با اون تیغی که به دستش یک بار زده چیه، میگم 999 به 1. ببین اصلا برای من مسئله پسر مطرح نیست. ولی بعد اینکه شازه نگرانی شما این باشه که اگر یه دختری یا یه پسری در 14 سالگی چنین کرد، در 18 سالگی و 24 سالگی و 34 سالگی میکنه چی؟ بذارید خدمتتون عرض کنم. شما بیاد من بتونم آمار رو نشون بدم. کشورهایی که یه چنین بازیایی رو در نمیارن، به مراتب زنان و مردان 30 سالشون از نظر روانی و از نظر جنسی سالم ترن. یعنی اصلا دلیل نداره که ما ازش یه چیزی بسازیم که چیز به من میگید خطر چیز بد هست، حتما به من میفرمایید که اینو باید به هر حال کمکش کرد، حتما میگید راهنمایی کرد، حتی من میگید باید محدودش کرد، مقیدش کرد، یه چیزایی ازش گرفت، من مشکلی ندارم، ولی مشروط بر این که مفید باشه و کار بکنه. یعنی من و شما رو به هدفمون برسونه، خاطرمون آسوده کنه، دختر ما حالش خوبه، رابطهش با پدر و مادرش خوبه، احساس خوبی داره، فریب نمیخوره، پنهانکاری نمیکنه، دروغ نمیگه، درگیر نمیشه، بازیچه دست پسرا نمیشه، مورد استفاده و سوء استفاده اونا قرار نمیگیره. ما اینا رو میخوایم. و الا من و شما با یه ایده کلی که فکر کنیم یه چیزی رو اینجا کنترل کنیم همه چی درست میشه که نمیتونیم برخورد کنیم. مثل که من بیام خدمتتون میگم به من گفتن یه بیماری کشنده داری و ببینید رنگم چقدر زرد شده. شما بگید فلان این که مشکلی نیست. الان من از خانومم وسایل آرایشو میگیرم، صورت تو رو سرخ و سفید میکنم. خب بیماری من شما از بین نمیبره. شما دلتون خوشه، من به شما گفتم یه بیماری دارم، تنها چیزی که شما در من میبینید صورت زرد منه، هستالی هم که بارید من آرایشم کردید، درستم کردید، ولی من میمیرم. من اشکالم در خصوص دخترتون اصلا این حرفاش نیست. گفتم این حرفاش هم به عنوان یه حرف میتونستم بفهمم. ای بسا فقط از سر لجبازی و دیدن واکنش شماست یا دنبال بهانه میگرده که شما مثلا واکنش تون نشون بدید خودشو بکش. خب واقعا چیکار کنیم ما؟ در حالی که این کارش یه کار احمقانه است و یه بازی کودکانه است. به همین جهتی عزیز من چون شناختی از شما و همسرتون و دخترتون ندارم، ولی اگر دختر شما پرو من میامد بذار به شما بگم، حتی تو دو سه جلسه، حتی نه اینکه من آنم چی وقتی دارم، کمکش میکردم که رابطهش با شما و همسرتون یعنی مادرش خوب باشه، کمکش هم میکردم که دچار اشکال و گرفتاری نشه، کمکش هم میکردم که اون نگرانی شما که چه میکنه 18 سالگی چه میکنه رم نکنه، در حدی که به عنوان یه آدم توانایی اداره و کنترل خودش رو در اون حدی که هست میداشت. اصلا موضوع مهمی نیست عزیز. امروز بذار راحتتون کنم، بچه های 14 ساله و 16 ساله امریکایی به مراتب از نظر روانی، از نظر جنسی، از نظر افکار، از نظر عقاید سالمتر از بچه های ایرانه. در بچه هایی که تو شهر هستن، برای که من اینجا صدها نفرشون رو در جایی مختلف دیدم. اون بازی که در ایران در اومده اصلا حتی برای رسیدن به اون هدف ها کمک نمی کنه. شما خودتون از ایران اومدید، اگر یه مقدار آگاه و آشنا به دور بر تو بودیم نیزی چه خبر است. بنابراین اونا کار
ولی مثلا تو وایب اصلا عقلش اصلا نمیذاره، ولی من برای من جای تعجبه که مثلا همین حرفا رو میزنه، یا مثلا تو وایب جمله های مثلا از مرگ و تنفر میگه.
من میترسم
نمیذاره عکسای مثلا میگیریم ازش یه غمگینه یا حالت منفی.
من ببینید عزیز بذارید باز به عرض من توجه کنید، شما کجا زندگی میکنید؟
ما ساکرامنتو.
اوکی، اونجا دوستان ایرانی هستن. من فکر کنم شما اگر به دفتر من زنگ بزنید که حالا شما رو میدم، سکرتر من بتونه کمکتون کنه. ببینید عزیز، ببینید من به شما بگم، جمله رو لطفا تکرار میکنم ببخشید. اگر من بگید مشکل خانواده ما چه، میگم 999 تاش خطر افسردگی و بیماری خطرناک دخترتون، یکیش ماجرای جنسی یا هر چیز دیگه‌ش. فبنابراین به اون توجه کنید. لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید. شما رو تلفن میدم خدمتون. یه نفر رو در اونجا فکر میکنم داریم. معرفی کنیم ایرانی که باشون تماس بگیرید. کمک بگیرید. بذارید اونا مشکل رو حل کنن. شما و من از عهده حل این مسائل بر نمیایم. همطور که من و شما بچه‌مون جبر یاد ندادیم، فیزیک و شیمی یاد ندادیم، اینو موضوعا هم باید بذاریم به عهده روانشناس و میتونن کمک کنن و این مشکل حل بشه. فقط تلفن دفتر من هست 310 273 76 36، یا به رادیو تلفن کنید اینجا 36 273 76 36 273 76 36، تلفن کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. نگرانم نباشید، این مشکلات خوشبختانه میتونه حل بشه و شما هم خاطرتون آسوده بشه. من نگران دخترتونم، درباره اون موضوع نیستم، ولی نگران افسردگی و خطر یه مقدار آسیب به خودش هستم. اون موضوع منه تا مسائل این که میخواد با کی دوست بشه یا نشه. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبتتون. لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مجلس من زن هاین با معمول سمیلش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهاین، مدل بالا میخوام برو به آنهاین، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریانو بگیر.
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل ولز فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرم. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنین. در خدمتتون جان.
خواهش میکنم. اول خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین. صدای من بهتر شد؟
صداتون خوب شد. شما هم آماده برای کتککاری مثل دوستمون هستید یا نیستید؟
اختیار داریم، باعث افتخاره. کتکی بخور آدم از دست شما چی بهتر؟ به هر حال پیش پیش فرا رسیدن سالگرد تأسیس رادیو رو بهتون تبریک میگم و خیلی قدردانی میکنم از اینکه زحمت کشیدین و این رادیو رو تأسیس کردین. دوش واقعا خالی بود بین ما. پرسشی که از خدمت شما دارم مربوط میشه به اینکه صحبتی که دیروز صبح انجام دادید با یکی از شنوندگان و سوالی رو در ذهن من شکل گرفت دنبال شنیدن صحبت شما، این بود که در ارتباط با ایشون شمال محترم رادیو پرسش مطرح کردن در ارتباط با روابطی که خارج از رابطه یک زوج، رابطه جنسی خارج از رابطه یک زوج، و شما خیلی روشن و واضح فرمودین که این یک امر خارج از نرم هست. و
من فکر نمی کنم اگر شنونده دیروز رو می فرماید ایشون دنبال یه سری روابط غیر عادی، به دو سه تا موردش هم اشاره کردن که معمولا اونا بود، یعنی ماجرای رابطه دو تا آدمی بود که با آگاهی که اون داره این کار میکنه این داره اون کار میکنه، دو تایی میرن با یه دیگه کارهایی میکنن رو مطرح کرد و اونو من خارج از نرم دونستم و الی این که حتی نرم نه به معنی خوب و بد، به معنی آنچه که معمول و مرسومه به نظر من.
بله
که...
منظورم کاملا همین بود.
آخه نه، من چون حرفو نزدم نمیخوام اون سوء تفاهم، چون بحثم اگر راجع به نرم بوده یعنی معمول و مرسوم نیست، یعنی به نظر من نوع روابطی که ایشون گفتن در امریکا حتی 5% نیست.
کاملا فرمایشتون کاملا صحیح میفهمید. من اوکی میخوام از این که نتونستم اونجوری که باید بیان کنم مطلبو. کاملا فرمایشتون درسته، روابطی که ایشون مطرح میکردن روابطی یه مقدار به هر حال خود این شنونده محترم هم گفتن که خارج از اخلاقی است که در جامعه ایران ایرانی و یا حتی خارج از کشور باشه و به شما توضیحات بسیار متین میدادین در این رابطه. سوال برای من مطرح شد اون این که ببینید آیتون حالا اگر واقعا من راهنمایی کنم در این زمینه ممنون میشم و اگر خارج از بحث رادیو هست اون رو هم میتونم درک کنم، ولی برام مطرح هست اون این که ببینید زمانی که به ناهنجاری جسمی میرسه حتی چیزای مختلف فرض کنید فشار خونی که خارج از رنج نرمال باشه یا قند خونی که خارج از رنج نرمال باشه مورد مطالعه قرار میگیره، ریس فاکتورها شناخته میشن، شناسایی میشه، از هر لحاظ پیشاگهیش بررسی میشه، روشهای درمانش، روشهای پیشگیریش، دارو براش طراحی میشه و لیبل میخوره تحت یه عنوان حالا بیماری یا هر جوری و کاملا بررسی میشه و مطالعات مختلف. به ناهنجاری های روحی که میرسه به این شکل لیبل نمیخوره. حالا اگر من اطلاعات ندارم این صحبت که من میگم خدمتون باشه از بی اطلاعی منه خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید، ولی برداشت من چنینه که وقتی میرسه مثلا همون روابطی که شنونده دیروز اشاره میکردم خب یه واقعا خارج از نرمه، نیازی هم نداره که آدم خیلی بخواد دقیق اون بخواه اون مدلوش به نظر نرمال نمیرسه، ولی لیبل نمیخوره و خیلی راحت مطرح میشه و هیچ بعد مثلا شون کن یه مثلا بررسی کنیم این خیلی به سکتوراش مطالعه نمیشه چرا چنینه من میخوام ببینم چرا اینطور در که این بیماری ها این مسائل هم میتونن روی همونطوری که فرض کنید فشار خون رو توی تاریخ خانوادگی یه مطب پزشک وقت نامیدیم میپرسن که مادر پدر یا این سابقه این بیماری فالا، ولی اینا یه روش فوکوس اصلا
نه موضوع دو جور دیگه است عزیز. ببینید بیاد اولا تو را همون مثال پزشکی خودتون برم، تو مثال پزشکم برم بگید راجبای سرما خوردگی که این بازی رو در نمیاری، یعنی اونجا هم تبدیل میشه به یه چیزی که نیمی از مردم شادن بیشتر وقتی سرما میخورن خودشون و اطرافیان دست به تجویز داروهای مختلف و متفاوت میزنن و واقعا 20 جور دارو روی پیشخوان مغازه ها بدون احتیاج به نسخه وجود داره و هر کسی یکی رو به یه چیزی ترجیح میده و میگیرن. شما درباره وقتی به فشار خون میرسید یا بیماری های جدی بله، ولی یه چیزی مثل سرماخوردگی نه. پس اولا تو پزشکی هم برخی از بیماری ها اینجوری باش برخورد نمی کنن که با مسئله فرض کنید قند و کلسترول و فشار خون و نمیدونم گرفتگی رگ و اینا روبرو میشه. دوم روزی که شما وارد علوم تجربی میشید از جمله پزشکی، شما معمولا در علوم تجربی حتی گفته شده بیش از 90% پدیده با 5 تا فاکتور تکلیفشون روشن و در پزشکی به نظر من حتی به 10 تا هم نمیرسه، ولی وقتی شما وارد حریم روانی میشید دفعه سرکله 200 تا پیدا میشه و بنابراین شما با 200 تا فاکتور روبرو هستید که این ارزیابی و تشخیص و شناخت کار به این سادگی نیست. مورد بعد تفاوت ها مهم نیستند، یعنی همطور که شما اگر بگید کسی وزنش 2 کیلو اضافه است یا 2 کیلو کمه میگن ولش کن مهم نیست، در این گونه موارد هم مسائلی تو زندگی انسان با توجه به بقیه موضوعهای زندگیش هست که اونقدر مهم نیست، یعنی اهمیت داره. مورد بعد شما وقتی وارد حریم موضوعی از این قبیل میشید یه دفعه متوجه میشید که نظام اجتماعی اینقدر درگیر روابط عادی، درست مثل شنونده عزیز قبلی، برای من دو تا آدم تحصیل کرده با یه مشکلی روبرو هستن به نظر من روانی اجتماعی که اصلا برچسبی به اون صورت نداره. تمام کوشش منم در گفتگوی با ایشون بود که عزیز کوشش کن با واقعیت در ارتباط باشی و یه تشخیص از انگیزه ها و هدف های خودت و اون آدم رو داشته باشی و به همجاست که این هم درگیر ایشون بودن، برای که موضوع اینا مهمه. نتیجتا نرفتن سراغ این که یک کسی تمایلات تمایل اینو داره که وقتی ازدواج میکنه زنش و شوهرش رو برداره بره با یک کسی دیگه یا با دو تای دیگه، اینا از کجا میاد؟ تازه بدونن برچسبام اتفاقا داره، ولی اصلا موضوعی نیست که بیشتر آدما بهش علاقمند باشن و به دلیل تنوعش که همون خودش 50 نوعه مثل ماجرای سرماخوردگی کسی به اون صورت اصلا دنبالش نمیره، مخصوصا وقتی که شما میدید پلوی روانشناس از 100 تا روانشناس و روانپزشک 98 تاش درگیریش مثل درگیریه که من با بانوی عزیز و ارجمند قبلی داشتم، نه اون آقای که دیروز اومده تازه موضوع رو مطرح کرد. بنابراین مسئله توجه و تاکید است، یعنی و خیلی از اوقات هم اینا با توجه به بار فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و برخی از اوقات حتی یه ماجرایی مثل مهاجرت که همه قواعد رو به هم میریزه، تنوع و تعدادش فراوونه. ببین عزیز، تفاوتی که تو علوم اجتماعی و انسانی وجود داره، من تو مقدمه کتاب جامعه امروزم که 39 سال قبل نوشتم آوردم، اولین عاملی که وجود داره یه مسئله آزادی در انسانی که تمام رابطه های علت و معلولی به هم میزنه. شما اگر میگفتید ترکیب اسید سولفوریک با آهن که سولفات آهن میشه، برخی از آهنا دلشون نمیخواد سولفات بشن، اگر تصمیم گرفتن تمام شیمی به هم میریخت. ما در علوم انسانی اجتماعی با ضریب آسازی انسان روبرو هستیم. شماره یک. دو، روزی که شما آمدید گفتید که من به جای 5 تا عامل 500 تا فاکتور داریم، دیگه اصلا نمیشه اینجور تجزیه و تحلیل کرد. به همین دلیل که بریم سراغ همون ترکیب اسید سولفوریک و آهن، هیچ قطره اسید سولفوریک مساوی قطره دیگه نیست و هیچ ذره آهن یا براده آهن شبیه با آهن دیگه نیست، ولی سولفات آهنا، چه سولفات شما امریکا درست کنین، چه ژاپن، چه تو خونه من، چه تو خونه شما، تفاوتاش مهم نیست. پس ما میگیم سولفات آهنی، واقعیت مسئله اینه که این سولفات مثل اون سولفات نیست، ولی تفاوت اونجا برای با معنی دار نیست. به همجاست که من عرض کردم علوم فیزیکی هم من برمیگردم میگم بارون میاد در لس آنجلس، لطفاً به من بفرمایید اولین قطره‌ای که روی ساختمان رادیو میفته کجاست؟ علم میگه من اگر همه اطلاعات داشته باشم میتونم بگم، ولی کسی دیگه اهمیت نمیده. یعنی به دقتی که شما در علوم اجتماعی و انسانی سوال دارید، شما تو علوم تجربی ندارید. من وقتی لاستیک میگیرم میگم این لاستیک 30,000 مایل کار میکنه، اما هیچ کدومشون به من نمیگن کجاش اولین بار پاره میشه، کجاش اولین بار ممکنه بترکه. به من اینو نمیگن، مشخص نمیکنن. علت چم این است که در اونجا همینقدر بگن حدود 30,000 مایل، من تکلیفم میدونم. بعد از 25,000 مایل به من میگن این چون ماشین تو سنگین بوده، تو هم درجا فرمون دادی، لاستیک جلو تو از بین بردی، عقبا خوبه، جلو و عوض کن. به همین سادگی. چهار تاش یه جور بود. ای ما ای بسا جا به جا مینداختیم، الان لاستیک هایی که عقب بودن با تعمیر میشدن و یا تغییر میکردن، نه جلو. یعنی میخوام به شما بگم تو علوم اجتماعی و انسانی اشکال کار ماجرای تنوع فاکتور است. تازه در علوم اجتماعی و انسانی وقتی شما پیش بینی میکنید اوضاع به هم میزنه. یعنی من برمیگردم به این دو تا دوست خوب عزیز، به خانم ارجمندی که قبلا اومدن، اون همه هشداری که دادم، من دارم بهشون میگم عزیز تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، نکن. خب بنابراین ایشون اگر حرف منو قبول کنه و اون کارا رو نکنه که اونجوری نمیشه، حرف من غلط از آب در میاد. اصلا اسم اینو گذاشتن خاصیت سلف دیستراکشن، خودتباهی علوم اجتماعی و انسانی. علوم اجتماعی انسانی پیش بینی درست میکنه، ولی مردم به دلیل آگاهیشون علل و عوامل عوض میکنن، اون اتفاق نمیفته. بنابراین علم و پیشبینی غلط از آب در میاد، ولی این به خاطر این نیست که علم غلط از آب در اومده، به خاطر اون آگاهی مردم روششون عوض کردن. من برگشتم گفتم خانم عزیز، ببین عزیز، شما با ترکیبی که دارید احتمالا میتونید وقت از دست بره و یه روزی که دلت بچه میخواد مثلا با این آدم که نشه با آدم بعدی نشه، بعد پشیمون میشی. ایشون ای بسا، نه اینکه همچین نظری دارن، تصمیم بگیرن این رابطه رو قطع کنن، برن سراغ کسی بچه دار بشن. بعد اگر من دیدن میگن که تو تقریبا با احتمال 90% گفتی من از خودم بچه دار نمیشم، بفرمایید من شدم، پس حرف تو غلط بود. و حرفشون هم بسیار درسته. ما در علوم اجتماعی به این خودتباهی و غلط از آب در اومدن پیشبینیمون بسیار افتخار میکنیم. مثلا افتخار علوم اجتماعی در اینه که پیشبینی دقیق علمی میکنه و پیشبینی اتفاق نمیفته به خاطر که آدما به خاطر اون پیشبینی راه و روش خودشون رو عوض میکنن. در نتیجه ما یه توضیح علمی دیگری میخوایم، چرا آدما راه و روششون رو عوض کردن و چرا تئوری غلط از آب در اومد در حالی که درسته و در مورد دیگری که تغییر نداده درست اتفاق میفته. پیچیدگی علوم اجتماعی انسانیه. به همینجاست که من توی مقدمه کتاب جامعه امروزم این بحث رو مطرح کردم که این چیزیست که همیشه مورد اعتراض علوم اجتماعی است. شما برمیگردید میگید فردا فرض کنید بازار بورس سقوط میکنه، به این دلیل مردم به دلیل اون خبری که دارن میرن و سقوط رو بیشتر میکنن. اصلا شما بی خود گفتید. یا ممکنه مکانیزمایی به کار بیفته که نگذارن اون سقوط اتفاق بیفته، حرف شما غلط از آب در میاد. ولی پیش بینی شما حتما درست بوده. ولی شما تو علوم تجربی اینو ندارید. وقتی قرار بارون بیاد، بارون نمیاد مگر اینکه شما یه توان یه روزی پیدا کنید که در مثلا هوا یود بریزید و از اون طریق تغییراتی رو که دلتون میخواد به وجود بیارید یا پیشبینی رو که به درستی کردن رو غلط از آب در بیارید. اینا پیچیدگی علوم اجتماعی انسانی و به همین جاست که بسیاری از مردم که نگاه مکانیکی و ریاضی به موضوع علوم اجتماعی دارن مسئله دارن. چرا بارها من عرض کردم علمی که وسط علوم تجربی و علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته اقتصاده، برای که اقتصاد یه پاش تو اکونومتری و اقتصاد ریاضیه و با واقعیت روبروس و یه پاش تو علوم اجتماعی. جالب اینه که اقتصاد در دنیا امروز میره تو بحث در حقیقت مدرنیته نه مدرنیسم، برای این که به مسئله تکنیک و علم و صنعت و فناوری و تکنولوژی مرتبطه، در حالی که از یه طرف دیگه کاملا یه پدیده اشتباهی. و من خودم چون تحصیلات اولیم لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد بوده، اقتصاد تازه پولی و بانکی از دانشگاه تهران گرفتم، به هر حال خیلی هم زود کارم رو به آخر رسوندم، نظام عقلی و استدلالی من یه مقداری مایه از اون اقتصاد میگیره. و به همین جاست که وقتی که پسر بزرگ من پرهام لیسانسش رو از UCLA در اقتصاد گرفت که البته من اصلا خبر نداشتم، سه ماه بعدش خبر شدم، از این طرف تعجب کردم ولی از این طرف دیگه بسیار خوشحال شدم. برای اگر کسی میخواد تو علوم اجتماعی انسانی بره اونجا، حالا امروز چی میگن؟ معتقدن اقتصاد الان مشکل ترین رشته علمیه، حتی از فیزیک و از آمار و از ریاضیات حتما سخت‌تر شده. علت چم این است که دوگانگیش رو همچنان حفظ کرده، از یه طرف پا در گل زمین داره، از جانب دیگه مانند درخت سر بر آسمان. و این اون تفاوتیست که اینجا وجود داره عزیز. و به همین جهت است که آنچه که شما میفرمایید من در چارچوبی که بحثا و فرصتا هست باید یه توازن و تعادلی بین اینا برقرار کنم. یه جا تأکید من به سمت زمینه فیزیکی و مادی و طبیعی پدیده ها میره، یه جا ناچار به مسئله آزادی و نظام اخلاقی و عقل انسانی میره و این دوگانگی رو باید بشه توازن و تعادلش رو حفظ کرد. و من به خاطر کمی آشنایی با مسائل فلسفی و مذهبی و تاریخی و از جانب دیگه به خاطر کمی پایه ریاضی و اقتصادی و از طرف دیگه آشنایی با جامعه شناسی و کمی روانشناسی، یه ترکیبی رو تو ذهنم برای برخورد با این موضوع به وجود آوردم که با گذشت زمان به یه مخلوطی رسیده که نام خاصی روش نداره. من خودم یادم میاد در ایران حتی تاریخ عقاید اقتصادی درس میدادم، آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، تئوری های انقلاب یا رفتار جمعی که اصلا کار اصلی من بود درس میدادم، جامعه شناسی خانواده یا روانشناسی خانواده یا جامعه شناسی روانشناسی ایران درس میدادم، جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی درس میدادم. یعنی رشته های مختلف و متفاوت. و به همجاست که در مقدمه کتاب جامعه امروز میگم در حقیقت علوم اجتماعی انسانی مثل یه تیم فوتبالن، 11 نفر اونجا بازی میکنن، هر کدام دارن بازی خودشون میکنن ولی به صورت یه تیمن، در حالی که شما تو علوم تجربی داری تنیس بازی میکنید، خیلی که هنر کنید دو نفره میشید و بنابراین هر کسی داره بازی خودش رو میکنه. و این تفاوتی است که برای آدمی که تو علوم اجتماعی انسانی هست مطرحه. یکی آزادی انسانی، یکی همیشه با شک و احتمال زندگی کردن. در حالی که تو پدیده‌های ریاضی و یا در تجزیه و تحلیل‌های فیزیکی بسیار از وقت این ضریب آزادی یا اصلاً نیست یا جز در شرایط خاص در ذره و در زمان یا لحظه ممکنه معنا پیدا کنه، اصل عدم قطعیت هایزنبرگه، ولی در موارد عادی و معمولی نیست. حالا این تا چند روزه به صحبت شما مرتبطه نمیدونم، ولی دلم خواست در این زمینه حرف بزنم. اگر حرفی دارید باید صبر کنید ما پیام ها رو بشنیم، اگر به اندازه کافی من حرف مرتبط نامربوط به صحبت های شما کردم یه وقتی دیگه دلتون خواست خوشحال میشم با هم صحبت.
فقط یک جمله کوچیک فرمودین اسمش رو نمیدونیم، اگر اجازه بدید من از خدمتتون همراه با مهربانیتون اسمش خردمندیه.
مرسی عزیز، خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
مرسی
عزیز،
ممنونم از محبت.
خدا حافظ.
مرسی،
خواهش میکنم.
شما نشمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانینگ سپیشلیست با 20 سال سابقه در امور انواع وام، میتوانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و موثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08. NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خون ریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. ما اگر از یه طریق دیگه ما رو میشنوید.
الو آقای دکتر
جانم کجا تشریف داشتید بفرمایید.
خیلی عوض میخوام روی میوت گذاشته بودن تلفنم، ببخشید. از حضورتون که خب یه مقدار نمیدونم از کجا شروع بکنم، ولی خب حالم زیاد خوب نیست آقای دکتر، خوشحال نیستم، خیلی هم خسته هم و مشکلم مسئله زناشوییه.
شما بذارید چون یه کمی توصیفی هستید بعد بذارید معذرت. چند سالتونه شما و همسرتون؟
من 46 دارم، همسرم 42 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان تقریبا میشه گفت که 7 ساله.
فرزند چی داری؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله؟
یکی 5 سال و نیم، یکی 3 سال و نیم.
از کجا تلفن میکنی؟
همین نزدیک شما.
چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
من الان تقریبا 8 سال آمریکا هستم و قبل از اونم کانادا بودم.
چه مدتی قبل کانادا بودی؟
تقریبا 12 سال.
بنابراین شما در امریکا ازدواج کردید؟
بله.
همسرتون ایرانیه؟
بله.
به من بفرمایید دو تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چیه؟
نمیدونم، با هم نمیسازیم و
درباره چه موضوعی با هم اختلاف و اشکال داره؟
هر موردی فکر بکنید، یعنی
خیلی خوب، نه صبر کنید، به من بفرمایید چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کرد؟
ما خیلی زود ازدواج کردیم، شاید 8 ماه 9 ماه.
نه 8 ماه 9 ماه کم نیست، های همدیگر رو به اندازه کافی میدیدی. آیا در وقت ازدواج هیچ شکی داشتید که این ازدواج درسته؟
او خیلی، من کلا همیشه از ازدواج میترسیدم، برای همین سن بالا ازدواج کردم. بله.
خب شما که میترسیدید که باید بیشتر مواظب میبودی.
دیگه نمیدونم ازدواج کردم دیگه.
دلو به دریا زدید.
بله.
با وجود اون همه محافظت از خودتون بالاخره عرض کنن دنبه رو گربه برده. خب حالا شما که نمیدونید چرا با هم اشکال دارید، اگه من از همسرتون بپرسم دو تا اشکال شما با همسرتون چیه، به من چی میفرمان؟
احتمالاً ایشون شاید بگی نمیدونم، این چیزی که حرفی به من میزنه میتون مسئولیت پذیر نیستی و نمیدونم بچه ها جدی نمیگیری.
آیا شما مسئولیت پذیر هستید و بچه ها رو جدی میگیرید یا نه؟
والا من صبح زود از رفتم خونه سر کار، الان دارم از سر کار برمیگردم، برم خونه بیبی‌سیتر بره بچه ها نگه دارم که دیگه نمیدونم چه باید.
نه این مال وقت جداییتونه، وقتی که با همسرتون بودید شما
ب... ما جدا نشدیم، ما با هم داریم زندگی.
پس داستان بیبی‌سیتر برای چی باید بره شما؟
برای که ایشون 3 روز در هفته کار میکنه و مجبوریم بچه ها رو چه بیبی‌سیتر بذاریم.
ایشون 3 روز در هفته از چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنه؟
3 روز در هفته 10 صبح کار میکنه، 2 روز در هفته 10 صبح کار میکنه تا 10 شب یا 9 شب، 1 روز هم ساعت بعد از ظهر میره تا ساعت 7.
اگر $100 درآمد شماست چقدر شما میارید چقدر ایشون؟
اگر من $100 میارم ایشون $70 میارم.
خب این آیا $170 یعنی جمع کل درآمدتون برای هزینهاتون و آن زندگی که مورد قبول تو انتظارتون کافیه؟
اصلا مرتب زیرا بار قرض دادیم
میریم. آیا ایشون به همین خاطر شما رو میگن مسئولیت نمیپذیرید؟ بچه ها رو فرنیدم، آیا از در مالی هر دو کوششتون رو میکنی؟
من دارم کوششم میکنم، ایشونم ایشون هم میتونه درآمد خیلی بالاتری از من داشته باشه، منتها میگه من همینقدر بیشتر نباید کار بکنم برای اینکه بس همینقدر کار میکنم.
ایشون در هفته نزدیک 30 ساعت کار میکنن، درسته؟
در هفته تقریبا بعد 30 ساعت
کار. شما چقدر در هفته شما در هفته چقدر کار میکنید؟
من بالای 50 ساعت.
اوکی، وقت شما 30 ساعت ایشون 50 ساعت ایشون، به چه نسبت هزینه رو اینقدر بالا گرفتید که نمیکشید؟
متأسفانه زندگی تو لس آنجلس گرونه های دکتر، ما 4000 فقط پول رنت میدیم.
خب برای چی میدید؟ چرا نمیدید یه جایی که کمتر بدید؟
بله، من این مشکل مشکلاتم هم همینه. بله
آخه عزیز من،
دخلت نیست، خرج و حسد تر کن. بله
خب اینا رو که هر دوی شما میدونید، چرا نمی کنید؟ 4000 دلار خونه رو، من اینکه من اعتراضی دارم چون خودتون میفرمایید، برای چیه جایی کمتر به ذره با فاصله ای نمیگیرید که به هر حال 2000 دلارش رو کم کنید، 1500 دلارش کم کنید، یه ذره آرامش پیدا کنید که کم نیارید؟
نمیشه، حالا حل میشه، یعنی من مقدار دیگه پولی دیگه دستم خواهد رسید و ایشون هم بچه ها خوب بزرگتر شدن، ساعت کارش داره بیشتر میکنه چون قبلا 2 روز کار میکرد در هفته.
خب پس این مشکل ما نیست، مشکل دیگه ای ما چیه؟
مشکل ما اینه که ما زندگی زناشویی نداریم به هیچ وجه.
یعنی رابطه جنسی با هم نداری؟
اون که اصلا، خواهر برادریم با هم.
چه مدتی است؟ یعنی بچه ها چجوری اومدن با خواهر برادری؟
آها نمیدونم، و این تقریبا شاید از سر بچه اول مسئله پیش اومد، بیشتر و بیشتر شد. و این
شما ایشون رو هنوز دوست دارید یا ندارید؟
بله من دوستشون دارم، بچه هم خیلی دوست دارم.
ایشون شما رو دوست دارن یا ندارن؟
بله ایشون هم ظاهرا منو خیلی دوست داره.
ببخشید پس لغت بد نمیخوام بگم، پس چه
مرضمون چیه؟ نمیدونم. ولی خب کلن هر دفعه هم که من واقعا
شما که با هم رابطه جنسی نداری، چجوری هم دیگر رو دوست داری؟
عادت شاید، نمیدونم.
پس دوست نداری؟ نه ببینید، شما روی خط تشریف آوردید، میشه خواستتون خواهش کنم دوتایی بیاد من حساب هر دوی شما رو به خاطر بچه ها برسم؟ چون حرفایی که شما میزنی نشون میده بازی در آوردید، ولی چرا بازی در آوردید رو نمیدونم.
والد با بازی در آوردن کاملا موافقم، برای اینکه من چندین مرتبه واقعا دیگه کار به استخونم رسیده، خواستم جدا بشم. و حتی سال 4 سال پیش یک از همکارای شما که بسیار بسیار خانم بسیار محترمی هستن خیلی کمک کردن که ندارن ما جدا بشیم. و هر وقت که واقعا من دیگه کورنر میشم، به آخر خطم میرسم، ایشون کوتاه میاد و خوب میشه یه مدت. ولی کلا تو خونه پرخاشگره، خیلی اعصابش خراب میشه، یعنی خیلی تحت کنترل بچه هاست، خودش هم از این مسئله میگن بچه زلید هستن، یعنی بچه ها واقعا رستشون میکشن و هیچی نمیمونه برای زندگی زناشویی. من با هم بهش گفتم بابا از چه هواپیما ماسک و اکسیژن اول باید برای خودت بذاری، بعد برای بچه بذاری. بچه بسیار مهمه، ولی پدر مادر میخوان بچه، پدر مادر سالم میخوان. به هر حال این
خواخه من بر اساس حرفای شما فکر کنم فقط قاعده بازی رو به هم زدید. میدونی شما دوتا چی کردید؟ تو فوتبال اومدید بسکتبال بازی میکنید.
بله.
شلوغش کردید. خب از حرفای شما میتونم بفهمم که خیلی چیزتون نیست عزیز. مشکلتون مشکل رابطه جنسی، کی کمتر میخواد کی بیشتر؟
بابا ساکت بخشید.
خواهش میکنم، کی کمتر میخواد کی بیشتر؟ رابطه جنسی رو کی کمتر میخواد کی بیشتر؟
من که خب مسلما خیلی میخوام، ولی ایشون مرتب میگه نه خسته هم نمیشه، نمیتونم، نه مرتب.
آخه ایشون که هفته 3 روز 4 روز کار نمیکنن.
همین، منم از همین موندم دیگه. بله، ما یه خانمی ها نظافت میکنه، ما چی بگم، چی به خالی و پوز عالی هستیم، یه خانمی ها نظافت میکنه، یه خانمی ها.
حالا من پیشنهادم خدمتون دو چیزه، یا دو تایی بیاد روی خط بذارید با هم صحبت کنیم، یا برید با یکی صحبت کنین. عزیز، حرفایی که شما میزنید یه ذره به نظر میرسه که دو تایی دارید بازی در میارید، ولی دو تا بچه رو از ما در میارید.
کاملا با شما موافقم آقای دکتر، ولی خب من همین الان تقریبا 3-4 ماه بود میخواستم بتونم که زنگ بزنم خدمت شما. این مقدار سر شما خوشبختانه خوب شلوغه، راحت نمیشه اومد رو خط، اونم بخوام که ما دو تایی بیایم رو خط.
حالا یه کوششی بکنید بیا. آخه راهی ندارید عزیز، شما نمیتونید بگید به دلیل اینکه نمیتونم تو ماشینم بنزین بزنم میرم وسط فریوی میستم. بهتر وقت بگذارید بنزینتون رو بزنید. حیفتون عزیز. من در شما یه سادگی و صفایی میبینم که اگر همسرتون توضیح بدن میتونم بفهمم از کجا میاد. شاید بشه شما دوتایی که بازی در آوردید کمی هم ماجرای مید لایف کرایسیس، از یه طرف دیگه هم دوتایی خسته ای، اینی که به جون هم افتادید و ضمناً اون کوچولو هم به هر حال آمده، مواظب اون باشید. منم متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی یه دفعه بیاید یا با هم صحبت کنیم یا پلوی کسی برید. ببخشید. مرسی از محبت. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی تو جنگت باسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم.